بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جواب الاشکال الاول. دلیل اول بر مشروعیت شخص اعتباری تمسک به عموم و اطلاقات بود. دلیل دوم سیره بود، سیره و ارتکاز. دلیل سوم اگر مشروع نباشد فساد، مفاسدی چون حرج و اختلال نظام پیش میاد. البته این دلیل سوم مثل دلیل اول نیست. دلیل اول کل شخصهای اعتباری رو شرعیت میداد، اما دلیل سوم فقط موجودین رو. میگه این موجودین اگر ما مشروع ندانیم مردم به حرج میافتن و مردم به زندگی مردم مختل میشه. موجودین این معناش نیست که بعدن اونایی که میان اونا هم مشروعن، چون مشروعیت رو از عنوان ثانوی گرفته. اما تمسک به اطلاق و تمسک به این عموم، این نه، تمام شخصهای اعتباری رو مشروعیت میداد. در دلیل دوم سیره وابسته بود به سیره استناد میکنیم یا به ارتکاز. اون موقع دو بخشی بود، دو وچی بود. اگر به سیره استناد کنیم موجودین در زمان معصوم، اگر به ارتکاز نه، یه مقدار دایرش وسیع‌تر بود، حتی شخصهای اعتباری الان یا در آینده رو هم شامل می شد، چون می گفتیم ارتکاز افسع است رفتار از عمله. در هر حال همه این ادله یک دائره ای رو شامله. بهترینش کاملا شخص اعتباری رو مشروعیت میدون دلیل اوله. چه دلیل اول با چند تقریر بود، یک تقریرش رو قبول کردیم. اما این دلیل دوم و سوم اولا محدوده، یعنی اخص از مدعاست، مدعا کل شخص هاست، اما این شخصهای موجود رو الان اثبات میکنه. این یه نکته ایسه خواستم مقایسه بشه بین این سه دلیل. اشکالی که به این دلیل سوم شده، گفته حرج لازم نمیاد و اختلال نظام زندگی بشر لازم نمیاد، جامعه مختل نمیشه. با اون بیانی چه فرمود؟ فرمود ما سه نوع اموال داریم در دست این دولت و اشخاص اعتباری. بعضیش اموال مباهه که فرض کن نیست، اصلا فرض کن اون شخص اعتباری نیست، اون خودت مستقیما اموال مباح دیگه. اون قسم دوم مجهول المالکه، یعنی مثلا در دست بانک. بعضیا مبناشون این است بانک چون صلاحیت نداره متولی بشه، پس اموالی که میگیره این صلاحیت رو نداره. مرحوم آقای حکیم، آقای خویی و آقای تبریزی و آقای سیستانی و شیخ حسین حلی در کتاب بحوث فقهیه، اینا معتقد به اینن که اموال در بانک های دولتی مجهول المالکه. چرا؟ البته آقای خویی دو نوع استدلال داره، ولیکن دیگران یه نحوه استدلال دارن. آقای خویی هم بیانش در یه سوال جوابی از ایشون یه بیان دیگری است، اما کلیت این است که این با سرپرست این بانک های دولتی یه اشخاص معمولی هم. اشخاص معمولی ولایت شرعی ندارن قرارداد ببندن، یعنی یک حاکم شرع نیستن. چه به همین خاطر این پولهایی که میگیرن از مردم و اونجا گم میشه همه پولها، این میشه مجهول المالک. آقای سیستانی اومده گفته که من امضا میکنم. به همین خاطر با این ازنهاچم پولی که انسان از بانک میگیره مشکل پیدا نمیکنه. ایشون میگه من امضا میکنم به اذن من، اون مقدار که به بانک گذاشته ای اون مقدار رو بردار، ولو این مال تو نمیتونی برداری، ولیکن از باب امضای من اون مدخول الماله چه دیگه. میدونید در مدخول المالش دو تا مبنا هست. آقای سیستانی مبنای دومو داره. مبنای اولی نسته مدخول المالش فقط برای فقرا میشه داد، تصدق. بعضی احادیث هست مدخول المالش باید به عنوان صدقه داده بشه. اما مبنای دوم این است نه، مدخول المالک رو میشه در هر راهی که حاکم مصلحت بدونه مصرف بشه، مصرف خاصی نداره. یه روایتی است والله ما له صاحب غیری، یعنی مدخول المالک اینطوری صاحب غیر ما نداره، در اختیار ماست چجور مصرف کنیم. آقای سیستانی هم این مبنا رو داره در مدخول المالش، نه مبنای تصدق للفقرا. به همه خاطر میدونی اینا مدخول المالش نیستن. من اذن میدم به شما تصرف کن اون مقداری که داری بانک گذاشتی. خب پس اگر بانک اموالی که داره از مردم مدخول المالشه، با اذن حاکم حل میشه. خب
بعد اینجا میگیم مجبور به ماله میشه
از دو نفر قرض میگیره. نه دیگه، ماله چی در کار نیست، قرض یعنی ذمت میاد. نه اون عین اموال هست آخ اونجا. یه وقت ما بانکو صلاحیت میدونیم قرض به بانک میتونیم بدیم، اون اعتبار شرعی درست بشه، بانک ذمه پیدا میکنه. قرض میدن، اما فقیهی که بانک رو به عنوان شخص اعتباری قبول نداره میگه به بانک ندادی شما.
شخص
اعتباریه میگه
نه،
یه
شخص اعتباری.
خب میگه من شخص اعتباری رو قائل نیستم، آخه مشروعیت داره. مشروعیت چون نداره اون اموالی چون جا گذاشتی، اینا میگن اتلافه، انگار به دریا ریخته ای.
اصلا شخص اعتباری نیست.
خب
شخص
نه نه نیست، من به اون عنوان به اون شخص ندادم، چه مسلمه. من به شخص به عنوان این شخص حقیقیست ندادم، من به عنوان این چه کارمند بانک دادم. به همین خاطر اینا معتقدن اتلافه، به همین خاطر میگن خمس باید بدی. خب مبنای اینا اینه، یعنی من مبنای اینا رو توضیح میدم. اینا معتقدن وقتی شخص اعتباری مشروعیت نداره، البته مشروعیت نداره آیه خویی دو تا بیان داره گفتم، اینا میگن اهلیت نداره اون سرپرست بانک.
اهلیت شد شخصه؟
نه نه، اهلیت یعنی فردی. اینا آقای خویی این جوابش نشون میده چه شخص اعتباری رو قائله این جواب، چنانچه آقای سیستانی هم شخص اعتباری رو قائله میگه، ولی این آدم چون با اذن حاکم نیست، حاکم شر، این سرپرستی این بانکو به نام بانک دولتی رو نداره. این حرف ها رو در بانک دولتی میزنن، نه در بانک های خصوصی. در بانک‌های خصوصی میگن این فرد صلاحیت داره برای سرپرستی، یعنی مشکلی نسبت به شخص اعتباری ندارن. اینا در این جواب میگن شخص اعتباری نداره، صلاحیت داره از باب شخص اعتباری، ولی این سرپرستی دولت رو عهده‌دار شده، این صلاحیت نداره. جوابش اینه. اما آقای خویی در یه جوابش نکته دیگری داره، ایشون اصلا انگار شخص اعتباری بانک هم قبول نداره. اون جوابش اینطوریه، ظاهرا اون جواب یه مقدار تأمل لازم داره، ممکنه نویسنده اشتباه کرده، یعنی با سایر مبانیشون درست در نمیاد. اینا شخص اعتباری رو اشکال ندارن، سرپرستی شخص اعتباری رو به اون فرد اشکال دارن. میگن این دولت حق نداره به عنوان بانک دولتی کار کنه، در سیطره بحث ولایت فقیه هم بحث نمی کنن ها، کلن بگم بانک دولتی صلاحیت سرپرستی نداره، چون دولت جائره، دولت شرعی نیست. بانج خصوصی رو میگن عیب نداره. این نشون میده چه اینا مشکلشون با شخص اعتباری نیست، با صلاحیت سرپرست شخص اعتباری است. چون شخص اونو ساخته، چند نفر، چهار پنج نفر شخص ساخته، این شخص ها مال یه شخص اعتباری، مؤسسه زدن بانک، مؤسسه مشکل نداریم چه با شخص اعتباری. میگه بنام دولت شما نمیتونید مؤسسه بزنید، شما حق حاکمیت ندارید تا مؤسسه بزنید، اشکالشون در بحث ولایته. روشن چه عرض میکنم؟ خب برگردیم. اینا میگن آقا پس حرجی نمیاد، با اذن حاکم همه اینا حل میشه. جواب این اشکال اول این است که آقا شما یه انگار دستگاه تشریع درست کردید به همه چیز حاکم بیاد اذن بده. اصلا من این بیانیشون رو اینطوری تبیین کنم دیگه، واقعا با مزاق شرع درست برای هر فعلی چه تصرف در اموال دیگران بکنی، آخه توریست چه شخص اعتباری یه دونه نیست، چه یه دونه مجهول المالک باشه شما بیایید بگید چه آقا من اذن میخوام آقای حاکم شهر به من اذن بده در این مورد خاص این کارو بکنم. باید همه میلیون ها انسان اذن بگیرن برای صدها کار، صدها کار. این واقعا خدای متعال دینی ساخته چه حکم ثانوی به این کثرتی داشته باشه؟ روشن چه عرض میکنم؟ اینا اشکالشون اینه. میگه پس اگر ما مشروع ندانیم شخص اعتباری رو، شخص اعتباری رو مشروع نداریم و این قسمت چه همه چیز با اذن حاکم مسئله رو حل کنه، زندگی انسانها در همه چیز وصل بشه به اذن حاکم، اینم چه نداریم، پس اختلال نظام میاد. شما میخواستید اختلال نظام رو با چی درست کنید؟ با اذن حاکم. بلاچن این گونه اذن حاکم چه؟ بله؟ سبب اختلال غیر نداریم آخه. ما از مذاق شارع اینو متوجه نمیشیم چه همه چیز رو باید چیکار کنید؟ برید اذن بگیرید همه کاراتون.
یا اینکه تو روایت اومده مثلا اهل بیت میگفتن زلمه
اون مورد خاص ببین باز نه الان زندگی ما خب فقیه هم یه حکم عام بده اختلال دیگری پیش میاد، الان اون اختلال رو در اشکال دوم توضیح میدم. بنظر اولا این شما با اذن حاکم خواستید مسئله رو درست کنید، همه فقها به اذن حاکم معتقد نیستن. یعنی بحث ولایت فقیه خودش بحث اختلافیه، اینشون میده چه با اذن حاکم همه هماهنگ نیستن، چه بگیم با اذن حاکم جامعه رو اداره کنیم، اون موقع باید به فقیهی تقلید کنن چه هم اذن حاکم رو چی میدونه، نافذ میدونه. نه 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 الان یه لحظه صبر. بن نظر الى وجود اختلاف فی الرأی حول هذا، با توجه به این چه حول این مسئله اختلاف است، اختلاف در رأی داریم. فإن رأى ولی الامر، یه فرضش خیلی راحته، اگر ولی الامر رأیش این باشه چه مشروعیت شخص اعتبار، اصلا شخص اعتباری مشروعه مثل شخص حقیقیه دیگه، و انه مستغنن علی امضا، این شخص اعتباری هم مستغنی از امضاست دیگه. این قسمت بعضی هم مثل مرحوم امام میگه شخص اعتباری مثل شخص حقیقیه، هیچ فرقی با هم ندارن. اگر اینو قائل شدیم دیگه این مستغنی از امضاست. این یک رأی. رأی دوم، او انه لا یرا لنفسی مثل هذه الولایت، یا فردی فقیهی این ولی امری برای خودش مثل این ولایت رو قائل نیست چه بیاد برای این ولایت. میدونی منشیه مال مردم رو تو ما اذن بده تصرف کنم. مطلول الماله یعنی مال مردمه دیگه، شما اذن بده تصرف کنم. در صنف دوم اینطوریه، صنف سوم از اینم بدتر بود. صنف سوم این بود چه معلوم الماله چه، اما نمیتونیم ازش رضایت بگیریم، بریم اذن بگیریم. بریم از چی اذن بگیریم؟ عوض اون مردم که میدونی ما این خونه مثلا ما بانکو یک بانک ملی مثلا یه ساختمانشو خریده از یه فردی، الان من میرم در این ساختمان حساب باز کنم، خب میرم ساختمانو چیکار میکنم؟ تصرف میکنم. آخه تصرف یعنی رفتم به اون خونه، رفتم به اون ساختمان. خب من که به این ساختمان میرم و شما هم قائلی که بانک دولتی صلاحیت مالک شدن نداره، این زمین مال یک فردی بود قبل از این که به این بانک بفروشه، برم از او اذن بگیرم؟ ممکن نیست. مثلا نمیشه، من نمیشناسم، میتونم تحقیق کنم، برم در کلن از این بانک ها وقتی میرم برم از صاحب قبلیشون اذن بگیرم، یا برم از حاکم. میگه از حاکم بری اذن بگیری یعنی حاکم هم بیاد مال عوض اون غیر به تو اذن بده. میگه ایم نداره، اون فردی که فروشنده بوده من عوض او به تو اذن میدم، برو هر کاری بانک داری انجام بده، وارد میتونی بشی به اون ساختمان. روشن جرز میکنم. میگه اگر فقیهی برای خودش اینگونه ولایت قائل نیست، یعنی میگه من ولایتم در این محدوده نیست چه بیام برای اموال دیگران هم حق تصرف به شما بدم، فلا یحصل الامضاء، دیگه امضا حاصل نمیشه. پس نتیجتاً چی میشه در این قول دوم؟ فإن تصرفات الناس في الأموال، مردم چه میان در اموال تصرف کنن، چه اموالی چه از بانک میگیرن، دقت کنید، چه اموالی چه از بانک میگیری، چه خود تصرف در خود ساختمانهای بانک. ساختمانهای بانک هم بانک فرضی نست مالک نشده دیگه، فرضینه. چه از بانک پول میگیری، فرضی نست مال دیگرانه، چه میری داخل بانک، اینم فرضی نست بانک مالک نشده. در اینها مین از صنف صنفین، چه ثانی و ثالث. صنف ثالی یعنی مسئول المالک، دیروز خوندیم. صنف ثالث یعنی نه مسئول المالک نیست، میشه شناخت مالکش رو. صنف ثانی مثل پول گرفتن از بانک، صنف ثالث مثل رفتن به بانک، اون زمینی که بانک خریده. اینجاها کلها ستکون غیر شرعیه، همش میشه غیر شرعی. خب و این کان مقلدوه و معذورین علی الفرض الاول، ولو مقلدین این فقیه بر فرض اول معذورن. فرض اول چیه؟ فرض اول یعنی مطول المالش باشه، مقلدینش بر فرض اول معذورن، یعنی چون دیگه راه دیگری ندارن. اما و هو غیر محتمل ان خاصتن علی الفرض الثانی، این محتمل نیست. میگه اصلا این محتمل نیست، میدونید یعنی چه؟ اینو من خیلی فکر کردم در این عبارت، معناش این است ما فقیهی داشته باشیم و بیاد همه چیز رو فرض کنیم بیاد اذن بده، این غیر محتمله. یعنی در همه چیز فقیه بیاد دخالت کنه و برای ما فقیه امضا درست کنه، عذر رو درست کنه در همه تصرف در اموال دیگه، اصلا این در شرع احتمال نداره، خصوصا علی فرض ثانی، مخصوصا در فرض دوم. فرض ثانی اینجا یعنی صنف ثالث، خصوصا جایی که مالکش رو میتونم بشناسم. در مجهول المالک ممکنه بیاییم بگیم چاره جز این نیست، مجهول المالکه، اما در اون معلوم المالکی که تو خودت هم میتونی بشناسی، چجور میاد فقیه عوض مالک به شما اذن میده؟ این عبارت اونطور که من متوجه شدم معناش اینه، یعنی ما در شرع این احتمال که فقیه بیاد برای همه این کارها این گونه اذن بده، خصوصا در اون فرض دوم که مالچهاشو خودم میتونم بشناسم. ببینید من از 3 نفر قرض گرفتم، یکی از این 3 نفر بپرسم میتونم تحقیق کنم، راحت میتونم بفهمم. الان نمیدونم، بپرسم میتونم برم از فقیه اذن بگیرم به یکی بدم. هیچ وقت فقیه اذن نمیده اینطوری. آقا عیب نداره، شما چه الان بالفعل برای شما مسئوله، بگید به یکیش بدید. اینجا هم مردم در تصرف اموال دیگران، دقت کنید، در تصرف اموال دیگران با اذن فقیه همه کارهاشون رو حل کنن، این اصلا غیر محتمله. خب و چه زالج فی الموارد التی یجیز الفقیه از تصرف به نحو یستد به مشاکل عدیده. الان یه نکته دیگر بگیم. ببینید بعضی ها در مدخول مالک گفتم 2 تا مبنا هست. یه مبنا این است مدخول مالک رو به چی باید بدیم؟ صدقه بدیم. یه مبنا این است نه، مدخول مالک حاکم میتونه در اختیار حاکم. اگر ما صدقه قائل بشیم، حاکم چجور اذن میده من مصرف کنم؟ این اموالی که در بانکه، آقای سیستانی مبناش چون این است مدخول مالک در اختیار حاکمه، راحت در بانک فتوا داده، گفته چه عیب نداره به مقدار حقت بردار. شما به بانک حساب باز کردی، پول داده ای اونجا، همه اونا مدخول مالک شده، گم شده، به مقدار حقت بردار، من حاکمم اذن میدم. اما اگر یه فقیهی باشه معتقد باشه چه به صدقه باید بدی، الان چجور این حقشو برداره؟ اون وقت میگن چه برو یه فقیر پیدا کن، از او وکالت بگیر، به عنوان وکیل فقیه از اونجا بردار، بعد به وکیل فقیر بگو چه مثلا تو به من هدیه بده. نه همش فقیر بدبخت نیست، همه با اونایش پول میذارن. ما میخوایم برای مردم کل چل کنیم مسئله رو. این مشکل عدیده یه دونه کار نیسته، الان همه حساب دارن در بانک، یعنی همه باید هر روز برن یه فقیر پیدا کنن، آقا تو وکیل من میرم بانک پول بردارم. با اذن فقیه حل نمیشه این مسائل. میگه و چزالش همچنین در اون مواردی چه یجیز الفقیه التصرفه، فقیه تصرف رو اجازه میده، اما به نحوه، به یه نحوی چه یه وقت فقیه اجازه میده راحت، میگه من در مدخول المالک فتوا مینه پس راحتید بردار، یه وقت به نحوی اجازه میده چه یستت به مشاکل عدیده، خودش چه مشکلات عدیده میاره. مثلا چمالو انات الجواز، مثلا منوط کند جواز تصرف رو در صنف ثانی، منظور صنف ثانی چیه؟ در مدخول المالک منوط کند به اخذ الوکاله من الفقیر، چه از فقیر وکالت بگیر و تملک به نیابتن، به نیابت از فقیر شما تملک کن. خب این خودش اولش آسانه، در یه مورد آسان حل کنی، تمام میلیون ها انسان رو به این طرف سوق بدی دیگه مسئله آسان نیست، خودش مشکلات عدیده پیش میاره. اون فقرا یواش یواش پول میگیرن، میگن درصد بده تا من اجازه بدم، یه شغل های کاذبی در اونجا پیدا میشه. باز خب بهش میگه چه به من هدیه کن دیگه، بعدم وکالت بده تملک کنم. ببین در اخذ هم نیابت وکالت میگیره، در تملک هم از او وکالت میگیره، به خودش تملک کنه. سوری خب ممکنه واقعا فقیری راضی بشه، در بعضی وقتا میگه من درصد کمیسیون منو بده راضی بشه. در هر حال همین دیگه مشکلات عدیده بینه، یعنی شما میخواستید با اذن فقیه مسئله رو حل کنید، عوض اینجا از ناودان به تاله افتادید. روشنه؟ پس این و چزالک، بعضی ها گفتن آقا دقت کنید این مشکل رو چجور حل میکنه. میگه ما یقین داریم کسی که به بانک فروخته لزومی نداره بهش اذن بگیریم. کسی که به بانک پول داده همه راضین عوض هم به مقدار حقشون بردارن. رضایت معیاره، اذن معیار نیست. اذن با رضایت فرقش اینه که در اذن انشا میخواد، رضایت یه امر باطنیه، انشا لزوم نداره. من یه مثالی بزنم تا فرق رضایت و اذن روشن بشه. شما رفتید خونه شخصی میخواید نماز بخونید، آیا لازم اذن بگیرید برای نماز خوندن؟ میگن نه، راضی باشه کافی. شما میدونید دوستته شما رو مهمون دعوت کرده، دیگه غذا به شما میده، به طریق الله راضیست اینجا دو رکعت هم نماز بخونید، دیگه رضایت کافیه، اذن دیگه دوباره لازم نیست. میگه خب با رضایت حل میکنیم مسئله رو. کسی چه فروخته به بانک، ولو بانک ما متولی شرعی خرید نمیدونیم، چه برای دولت چیز بخره بشه بانک دولتی، خصوصی نه بانک دولتی، همه اینا مشکلات بانک دولتی، ایب نداره، ولی طرف چه پولشو گرفته حتما راضی مردم بیان اونجا تصرف کنن، مثل اعراض میشه. با رضایت حل کن. میگه با رضایت حل کردن تصرفات تچوینی رو حل میکنه، نه تصرفات اعتباری رو، خوردن رو حل میکنه. از یه چیزی رو من میخورم، از یه نفر غذا آورده به من هنوز تعارف نکرده، ولی میدونم چه غذا رو آورده برای همه ما دیگه، میتونم بخورم. رضایت کافیست در تصرفات تجویدی، ولی تصرفات اعتباری دوباره من این خونه رو به دیگری میفروشم، بانک الان میفروشه به دیگری، اینجا رو میخواد مثلا تبدیل به احسن بکنه، این تصرف تجویدی نیست دیگه، تصرف اعتباریه. در تصرفات اعتباری قائل به کفایت رضایت نشدن، گفتم باید اذن باشه، انشا باشه. لا یحل مال و امرین، اینو معنا کردند، گفتن در تصرفات تچوینی. نه نه، میگن اذن خودش موضوعیت داره در تصرفات اعتباری. یعنی من همینو شیخ در مکاسب مطرح کرده دیگه، مشهور معتقد به این نیستن، من میدونم طرف راضی من خونشو بفروشم، آیا این میشه وکالت؟ میگن نه، ولو میدونم راضیه، طرف باید انشای وکالت کنه به من تا من بفروشم، بشه وکالتم فروختم، و الا این میشه فزودی. یکی از مباحثی که شیخ مطرح کرده آیا اینم فزودیه یا نه، اذن نداده راچن رضایت داره. اونجا البته اوائل شیخی مطالبی میگه چه انگار اینم از فضولی بودن خارج شده، ولیکن خودش متمایله، مشهور اینو می نمیگه، مشهور میگه باید انشا بشه. و چزالک لا تنحل المحاضیر المزبوره، این محظورهایی که ما خوندیم منحل حل نمیشه، تنحل یعنی حل نمیشه، محظور از بین نمیره. بالعلم برزل مالکین مالکین طبیعیین به تصرف، به این چه ما علم داریم مالک های طبیعی راضی هم به تصرف، مالک حقوقی رو بذار چنار، مالک حقیقی چه راضیه. چرا؟ چون یه مبنایی در فکر هست، اون با اون مبنا نمیتونیم ما اکتفا به رضایت کنیم. به همین خاطر در بیع معاتات میگن خود تملیک و تملک هم انشاءه، باید انشایی در کار باشه، به همین خاطر وصولین رو در معاتات، ایصال رو در معاتات معاتات میدونن، نه وصولین رو. یعنی مثلا این کتاب دست منه، کتاب شماست، خودکار منم دست شماست، ما راضی بشیم که این تملیک و تملک بشه، اما با ایصال نه ها، یه وقت ایصاله به قصد تملیک ایصال، این میشه انشاء. فقط انشای قولی نیست، انشای فعلیه. اما نه وصولین باشه نه ایصالین. و اینجا میگن نه مشکل اینو معاتات قبول کنیم، چون معاتات هم خودش انشاست. خب لان الاکتفا به مجرد رضا باطنی، چون ما اکتفا کنیم به صرف رضایت باطنی در صحت تصرفات اعتباری. تصرفات اعتباری یعنی بیع، شرا، چرا، اجاره، وکالت، اینا رو میگن تصرفات اعتباری. محل و اشکاله، نمیگم همه رد میکنن، این محل اشکاله. شیخ انصاری در بیع فضولی عبارتهایی داره، میخواد اینو از بیع فضولی خارج کنه. در بعضی از عبارتهاش میگه من طرف راضی من بفروشم ولو به من اذن نداده، شاید این از بیع فضولی بودن خارجه. اما مشهور اینو نمیگن، شیخ هم صریحا قاطعا نگفته. و به نسبه لجواز تصرفات تچوینیه و این هم چنل اکتفاوه، نسبت به جواز تصرفات تچوینی عیبی نداره. من اینو میدونید با این چی محل میکنی؟ میریم ساختمان بانک عیبی نداره، ساختمان بانک میری عیبی نداره، ولی میری از بانک پول میگیری، اون پول بعد با اون پول یه چیز میخری، این دیگه تصرف اعتباریه. بودن در ساختمان بانک تصرف تچوینیه، لا اشکال با رضایت. اما اموال رو نقل انتقال دادن تصرف اعتباری است. الا ان هذا الرضا يمكن ان يكون منوطا بصحه المعامله في بعض الموارد. خود اینم بعضی وقتا یه مشکلات دیگری داره. شما تصرف تچوینی بعضی وقتا متوقف بر صحت یه معامله قبلی است، یعنی در اونجا هم اول باید تصرف اعتباری صحیح باشه تا این تصرف تچوینی صحیح باشه.
مثلا
مؤسسه ای داره مؤسسه پولش از اینا، اونم یه تصرف، یعنی یه وقت بانک با پول شخصی مثلا قبلی خودش گذاشته بود خریده، با مثلا یه پول چه از مردم نگرفته، ولی چه از مردم پول گرفته دیگه این تصرفه دیگه. احسنت. لذالش لا یحرز الرضا فی جمعه، حتی رضایت هم در جمعی موارد احراز نمیشه. تو بعضی رضایت ها هم متوقف بر صحت تصرفات اعتباریه. این جواب اشکال اول، خلاصش این شد، یه مقدارم چم خوندیم، خلاصش این شد که آقایون عزیز با اذن فقیه مسئله به این بزرگی حل نمیشه. پس اگر ما شخص اعتباری رو مشروع ندانیم اختلال نظام جامعه میاد. السلام علیکم و رحمت الله.